بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره جلسه 149 مورخه 24/11/97.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على أعدائه أجمعين. المولانا والمقتدانا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال: تأجيله وتقليل كثيره و ترک الامتنان به. روز چهارشنبه است، روز یادآوری نکاتی اخلاقی، اون هم از کلمات نورانی اهل بیت عصمت و طهارت. در این کلام نورانی امام صادق علیه السلام در رابطه با معیار یک کار خوب، معیار یک احسان توی جامعه دینی و جامعه اسلامی چیست؟ یعنی اگر کسی کار خوبی را میخواد انجام بدهد، احسانی کند، این کار خوب احسان شاخصهاش چیه؟ تا به کار او اطلاق معروف بشود، تا به کار او اطلاق کار خوب بشود. و به تعبیر روشن‌تر، تنها این نباشد که پولی را طرف به کسی بدهد، اما خروجی این کار این باشد که این فرد معروفی را انجام نداده است، بی خود هزینه کرده. که خیلی ها تو زندگیشون همین کار میکنن. ریا مخلوط با عمل میشود، برای اینکه دیگران ببینند، برای اینکه خودشو بنمایاند، گاهی کاری را انجام میدهند. خب این کارها از اول مشکل پیدا می کند، چون اگر اون فاکتورهای لازم و معیارهای لازم کار نداشته باشد، نتیجه ندارد. لذا تو عبادات ما هم همین مطلب مطرح شده که گاهی تو روایات ما وارد شده از عبادت جز خستگی چیزی دیگه باقی نمی‌ماند. طرف کلی نماز، کلی ذکر، کلی به ظاهر عبادت، اما حاصل و محصول این برخاستن و نشستن و قیام و قعود و رکوع و سجده جز خستگی چیزی دیگری نیست. بذار در این کلام نورانی امام صادق به این نکته ظریف اشاره می کند که لا یتم المعروف، کار نیک، کار پسندیده و کار خوب به اتمام نمی رسد. یعنی نمی شود بهش گفت معروف الا به ثلاث خصال. هر کار معروفی باید سه شاخصه داشته باشد تا به اون معروف اطلاق بشود. شاخصه اول تعجیله، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. آدم باید شتاب کند. موقعی که تشخیص داد این کار درستی است، صوفه صوفه نکند، به امروز و فردا واگذار نکند. آفت تو زندگی فراوان است. چه بسا افرادی زمینه کار خیر براشون فراهم شده و اگر اون کار خیر را انجام می دادن، برای آخرتشون دقیقا کارستانی انجام داده بودن، ولی حالا یا خودشون یا اطرافیانشون گاهی دفع الوقت کردن، حالا الان چه عجله‌ای، چرا الان، دو روز دیگه، سه روز دیگه، حالا بریم از سفر برگردیم. با این حالتها گاهی یک کار پرمنفعت پرخیر به تأخیر می افتد. اجل هم که به کسی خبر نمی کند، اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا و لا یستقدمون. این هم که کار اجله. گاهی اجل سراغ آدم میاد، گاهی از اوقات نه، اصلا طرف با تأخیری که میاندازد از هستی ساقط میشود، زندگیش به هم میریزد، توی معامله شکست بزرگی نصیبش میشود، دیگه اون مقدورات و امکانات و شرایط لازم را ندارد. خب در کار خیلی بنا بود عجله کنیم، عجله نکرد، تأخیر انداخت، فرصت از دست رفت، با مرد، با ورشکستگی، با هر مانع دیگری، و کاری که میتوانست اون همه برکات و ثمرات دنیایی و اخروی برای انسان داشته باشد، به یک باره از بین رفت. بنابراین در کار خیر شتاب کنیم، عجله کنیم، ولو اون چی که داریم به حسب مقدوراتمون کار خیر انجام بدیم. دو، و تقلیل کثیره، خیلی جالبه، تقلیل کثیره یعنی خیلی بزرگ نمایی نکنید، حالا کاری هم کردید بزرگ نمایی نکنید، یعنی کم بشمارید اون چرا که انجام دادید. در تعبیری مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در وصف متقین چه جمله جالبی دارند، می‌فرماید لا یظن من اعمالهم القلیل ولا یستکثرون الکثیر. لا یظن من اعمالهم القلیل یعنی از کاری که انجام میدن کمه رضایت نمیدن، میگن ما باید بیشتر از این انجام میدادیم. ولا یستکثرون الکثیر، کار بزرگی هم که انجام میدن کوچک میشمارن، به حساب نمیارن، میگن ما کاری نکردیم. خیلی زیباست. فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون. چقدر کلام مولا زیباست. میگه متهم شماره یک را خودشون میدونن، به جای اینکه دیگران را متهم کنن. فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون. متهم شماره یک را خودشون میدونن و من اعمالهم مشفقون، یعنی از کاری که انجام دادن هراسناکن، اشفاق ترسه، میگن نکن این کاری که ما انجام دادیم همش هبا انمنتورا باشد و به حساب خدای متعال نیاد، کسی حسابی روی این کارهای ما باز نکنه. ایناست که باید تو مسیر زندگیمون دوستان توجه داشته باشیم. اولا در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست، عجله باید کرد. دو، کار خیری هم که انجام دادیم اگر هم بزرگ باشد کوچک به نمایانیم، نه اگر کوچک از چند برابر به رخ دیگران بکشیم. و سه، حالا اگر کار خیری انجام دادید، کمکی کردید به عزیزی، تعبیر این است که به ترک الامتنان به منت گذاری نکنید، بر سر طرف منت نگذارید، چون هم آیات قرآن داریم هم روایات ما داریم که اگر عملی ولو هرچند خیر، عملی ولو هرچند ارزشمند و ارجمند، اگر همراه با منت شد این عمل از بین رفته، فاسد شده. عمل همراه با منت، احسان همراه با منت و همچنین عملی که بزرگ به نمایانید اون را و همچنین اگر تعجیل نکردید در کار که ممکن است با آفاتی ورود بشود، اینها نکاتی است که باید در انجام یک معروف و یک کار خیر رعایت کرد. این روایت اول از کلام نورانی امام صادق علیه السلام، آدرس تحف العقول، صفحه 323. چقدر واقعا کلمات اهل بیت راه گشاست، مسیر رو برای انسان باز میکند، یک زاویه دید دیگری به انسان عنایت میکند. کلام دوم کلامی است از وجود نازنین امام رؤوف سامن الحجاج علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا. سئل الرضا علیه السلام عن خیار العباد، میگه از وجود نازنین آقا علی ابن موسر رضا از این نکته سوال شد، خیار العباد چه کسانی هستند؟ بهترین بندگان چه کسانی هستند؟ بنده خوب چه کسی است؟ چه شاخصه‌ای دارد؟ چه معیاری بنده خوب دارد؟ حضرت چند تا معیار برای بنده خوب مطرح میکند که عرض میکنند. یک، فقال الذين اذا احسنوا استبشروا. آدم خوب آدمی هستند که موقعی که یک کار خوبی از اونا سر میزند، یک کار شایسته ای انجام میدن، احساس خوشحالی میکنن، شادمانن که خدای متعال با آنان توفیق عنایت کرده تا توانستن این کار بایسته و شایسته را انجام بدن. پس آدمی که موقعی که کار خوب انجام میدن اظهار شادمانی و خوشحالی میکنن، این یکی از معیارهای خیار العباد و بندگان خوب الهی است. دو، و اذا اساءوا استغفروا. معیار دیگر و شاخص دیگر برای خیار العباد این است که اگر خدای نخواسته گناهی از اونا سر زد، مرتکب کار ناشایسته ای شدن، امان نمیدن، استغفروا، زود رو به درگاه خدای متعال می آورند و به خاطر کرده بدشون استغفار می کنند تا نظر خدا را به سوی خودشون جلب کنند. چه نکته مهمی است. و اذا اعطوا شکروا، میگه موقعی که نعمتی به اینها میرسد، من شاید در همین محضر شریف خدمت شما دوستان عزیزم عرض کردم، گاهی در حالات رسول الله، در حالات امام کاظم علیه السلام و شاید ائمه دیگر، این بوده که هر موقع بیاد نعمتی دوستان، بیاد نعمتی از نعمتهای خدا می افتادن، در هر شرایط ولو تو مسیر را، ولو سوار بر مرکب، سوار بر شتر، پیاده می شدن، به سجده می رفتن و موقعی که مورد سوال قرار می گرفتن، چرا تو این بیابون از شتر پیاده شدی، از مرکب پیاده شدی، سجده کردی؟ نبی اکرم فرمودند که بیاد نعمتهای خدا افتادم، دریغم آمد که در مقابل احسان خدا، نعمت خدا شکر گذار نباشم. خب این خیلی درس بزرگیست برای همه ما. خدا بچه به ما میده، خدا لطف دیگری در حق ما میکنه، آبرومونو خدا میخره، گاهی در معرض یک تهمت قرار میگیریم، خدا عنایت میکنه، در خانه خدا میریم، رفع تهمت از ما میشود، حیثیتمون دوباره برمیگرده تو جامعه، آبرومون برمیگرده تو جامعه، خبر خوشی به ما داده میشود. اذا اعطوا شکروا، هنگامی که مشمول عنایت خدا قرار میگیرند. حالا این اطلاق دارد، تنها مربوط به خدا نیست، چون من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، یعنی موقعی که مورد تکریم به احسانی قرار میگیرن تشکر میکنن. تشکر یه امر طبیعی است. شما برادر دینیتون خدمتی به شما میکند، این حد اقله. یه کسی میگفت که ما از بد حادثه هر شبت خدمتون گاهی به افراد که احسان میکنین تا قبل از احسان سلام بهمون میکنن یا لااقل جواب سلام میدن، ولی بعضی که احسانی میکنیم طلبکار میشن از ما، طلبکار میشن. و اذا عطو شکرو و اذا ابتلو صبرو، اگر بلایی به سراغ اینها آمد، یعنی تو خوشیها اونچنان تو ناخوشیها و هنگامی که مبتلا به یک بلا میشوند، به یک مصیبت میشوند، فرزندشون، همسرشون، بستگانشون، مشکلاتی تو زندگی برای همه من پیش میاد، همه یک ما اینجا خدمت شما بزرگان و دوستان شریفمون هستیم، کسی نیست در بین ما که مبتلا به بلیه ای نباشه بگه من هیچ مشکل نداریم. حالا اگر کسی پیدا شد هر شبت خدمت شما به این که بگوید ازبتلو سبرو، اگر در معرض ابتلا قرار گرفتن بلایی سراغ آنها آمد، شکیباین، صابرن، بیقراری نمی کنن، ناراحتی نمی کنن، فریاد نمی زنن، گاهی ممکنه خودخوری کنن، ولی پیش هیچ کس شکوه نمی کنن. و آخرین جمله بگم دعاتون و ایزا غزلو عفو، انگاهی که کسی باعث ناراحتیشون می شود، خشمگین می شود، آدم های کینه توزی نیستن که بگن آه کینه 100 ساله دارد آقا، کینه 50 ساله دارد آقا، یه جمله ای از گل نازکتر بهش گفتن، حالا این آدم به دل گرفته هر جا که می رسد انتقامش رو میخواد بگیرد. نه، و ایزا غضبوا عفو، انگامی که خشمگین می شود، ناراحت می شود، اینها در گذشتشون، بخششون فراوانه، صرف نظر میکنن، میگذرن. خیلی عجیبه. در حالات اهل بیت فراوان و فراوان، در حالات بعضی از امامان ما بهشون میگن فلان کس دشمنی کرده، بدگویی کرده، ناسزا گفته، آنگه کجاستی آدم؟ میگن فرانجا بیرون شهر مزرعی دارد. آقا میگه بریم. اینه که همراه آقا هستن که از دل آقا خبر ندارن چه هست، میگن ببینیم چی میکنن امام، چگونه انتقام میگیرن. از لحظه ای که شروع به حرکت میکنن و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس، بعد هم که میرود میگه و اونجا که میرسن اونم غرق در تعجب، امام امروز برای چی آمده میشه؟ مهربانی امام و لاطفت امام را که میبیند و مشاهده میکنند سرفکنده میشود. امام میگه این محصولتون امسال چطوریه وزش؟ میگه آه امسال خیلی محصولم خوب نیست. آه میفرماید اگر طبق معمول محصولتون خوب میبود چقدر درآمد میداشتید؟ یا این مقدار سال قبلی طور بوده. آه همونجا مبلغی را بهشون میدن، میگن این درآمد محصول شما. اصلا طرف این برخوردها، اون دشمنی ها و دشنام ها، یعنی اینا تمرین زندگی است که اگر اینطور باشیم و بر خودمون گاهی دوستان تحمیل کنیم. گاهی کسی با شما بد رفتار کرده، سخته، من میدونم سخته، برای خودم پیش آمده، سخته آدم تلفن برداره و همون آدمی که بد گفته با آدم زنگ بزنه، اونم تا مدتی تو هاج و واج چه اتفاقی افتاده، مدتی بود خبر از تو نداشتم، خواستم حالتون رو بپرسم، امری نداری؟ خداست. بعد انسان احساس یک نوع دوستان شادمانی روحی میکنه، نشاط داره، غذای مطبوع نخورده، هوای مطبوع نخورده، ولی چون کار برای خدا انجام گرفته، خدا به اون نیرو میبخشد، توان میبخشد. و ایزا غزبو افو علم تا بلغون صفحه 445. عذرخواهی میکنم از منظر شریف شما دوستان. خب ما در رابطه با داستان بنی اسرائیل نکاتی را منظر شریف دوستان در جلسه گذشته عرض کردیم و خلاصه جریان این بود که کسی کشته شده بود در میان بنی اسرائیل و قاتل ناشناخته بود، معلوم نبود قاتل کیه و کار خیلی دشوار شده بود. اینا آمدن سراغ حضرت موسی علی نبی و آله و علیه الصلاه و السلام برای دادرسی. خب در اینجا بود که خدای متعال به حضرت موسی علی نبی و آله و علیه الصلاه و السلام فرمود که بهشون اینطوری بگو: از قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره. راهکار اینه که گاو بکشید. اینا هم که آدمی لجوج گویا از دماغ فیل افتادند، قالو اتتخذنا هزوا، ما رو مسخره کرده. بگیم قاتل کیه؟ میگه گاو بکشید. بقول اون آقا گفت ماسو دروازه. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، پناه برم که من از جاهلین باشم. یعنی کار آدمای جاهل خیلی نکته جالبی داره. این آدمی که دیگران رو مسخره میکنن، از در استهزا وارد میشن، اینا آدمای جاهلی هستن، نمیدونن. میدونستن این کار رو نمیکردن. خب عرض شد خدمت شما بیدیم که این نوع تعبیراتی که الان عرض میکنم از بنی اسرائیل در قرآن کما بیش زیاده. کار آدم های نپخته و لجوجه. خب موقعی که حضرت فرمود گاه بکشید، حالا تازه اول دعوا، قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما هی. اینا اگر واقعا این حرفا رو نمیزدن خب میرفتن گاو میکشتن، ولی میگن نه. حالا سرشو انشاءالله درسن در پایان عرض میکنم که این همه هر چقدر خدمتون میگه لجاجت، حضرت موسی یه چیز میگه، دوباره اینا یه سوال دیگه میکنن چرا. این چراشو باید خدمت علما عرض کنم. قالوا لنا، حالا که این طوریه و قصد استهزاء ما را نداریم، از پروردگارت بخوا. یعنی گویا این خدا خدای اونها بفرمایدا نیست. اینا میتونستن بگن ادعو لنا ربنا یبین لنا ماهیه، ولی نه، میگن ادعو لنا ربنا. نشان دهنده یک نوع اساءه ادب، استهزاء. از شبت خدمتون این که نسبت به موسی و خدای موسی. بالاخره حضرت موسی علی نبینا با صبر و حوصله، پیغمبران الهی خیلی صبور بودند، خیلی صبور بودند در مقابل این قومشون حقیقتا بردباری نشان میدادند. لذا اون تعبیری که داره و ما بعث الله نبیا الا وهو راع الغنم، خدا پیغمبری را مبعوث به رسالت نکرده مگر اینکه او چوپان بوده، یعنی مدتی چوپانی کرده. حکمتی که در اونجا بیان میکنن، میگن چون چوپان به خاطر اینکه با مجموعه عجیب و غریب همراهه که عقل ندارن، صبوری میکنن. از این ور میرن باید برگردونه، از این ور میرن باید برگردونه. ما بعث الله نبیا الا وهو راع الغنم. لذا آبدیده میشن، پخته میشن که با اونا ساخته دیگه، با اینا بهتر میتونه بسید. موسی هم از در صبر و حوصله، اونم البته با عنایات الهی، پاسخشون اینطوری آمد: قا قال انه يقول انها بقره لا فائز ولا بكر اوان ولا بكر اوان بين ذلك. هر شبت خدمت میگه پاسخ اینطور آمد که خدا میفرماید که یه مادگار، یک مادگاری که نه پیر و از کار افتاده باشد نه پیر از کار افتاده باشد و نه بکر و جوان بلکه میان سال، میان این دو. فارض انه یقول انها بقره لا فارض. فارض مفردات راغب از کتابهای بسیار خوب و ارزشمنده در تبیین لغات قرآن. میگه گاو مسن بهش میگن فارض، لا فارضون یعنی مسن نباشد، پیر نباشد. بعضی از مفسرین معنای فارض را اینطوری مطرح کردن، گفتن گاوی است که مخصوصا به مرحله از پیری رسیده که زاد و ولد نمی کند. فارض مطلق مسن نیست، ممکنه گاوی مسن باشد به زاد و ولد هم بکند، ولی بعضی گفتن گاو مسن نیست، به اندازه به پیری رسیده که دیگه زاد و ولد نمی کند. از شبت خدمتون بکرم که روشن جوان. اوان یعنی میان سال. هر شبت که لا فارزون ولا بکرون اوانون بین ذلک. اینم از این جهت هر شبت خدمت شما بین که لذا حضرت برای این که اینا بهانه تراشی دیگه نکنن، بیش از این مسئله را کش ندهن و فرمان خدا را به تأخیر نیندازن، سری حضرت موسی به اینها میگه که فعلوا ما تؤمرون. مگه نمیخواستید چه گاوی بکشیم؟ این گاو نه پیر باشد نه جوان باشد، میان سال باشد. فعلوا ما تؤمرون، اون چه که امر پروردگار عالم هست از چه باید انجام بدید. یعنی خدای متعال بر شما سختگیری نکرده، یه گاوی میان سال پیدا کنید بکشید. همین برد عرض شود خدمت شما به این که تا دیگه تعلل بیشتر نکنن و دستور رو بتونن انجام بدن. اما این قوم رو ببین، میگن نه خیر، پرسش دیگر، از انجام کار سر باز دادن، دوباره آمدن سراغ موسی علی نبی و آله و علیه السلام و سلام که قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها. خب فهمیدیم میان سال باید باشد، اما رنگش چطوری باشه؟ معلوم چه رنگی؟ قال انه یقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. باز صبر حضرت موسی عرض شد خدمت شما می این که گفتن که باز پروردگارت برای ما بیان بکنه که رنگ این گاو چه شکلی باشد. پاسخ آمد که این همون مادگاوی است که زرد یک دست باشد. یقول انها بقره صفراء فاقع. این فاقع وصف لون، صفراء فاقع یعنی زرد یک دست، که چه کند فاقع لونها تسر الناظرین. هر شبت خدمتون که هر بیننده ای را هر شبت که شادمان کند. خلاصه گاو ماده میان ساله، بفرمید زرد رنگ یک دست، ول میکنند. این آیه هم باز در مقابل این بود که جلوی بهانه‌گیری های اینها را بگیرد. منتها اینا به خاطر اون بیگانگی که با خدای حضرت موسی احساس میکردن، در این تعبیرم ادع لنا ربک یبین لنا مطرح شده. دوستان دقت کنن کلمه صفرا در اینجا آمده، از در لغت معنا کنیم صفرا به معنای زرد رنگه. حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام برای اینکه پرسش دیگری مطرح نشود عرض خدمتون این که فرمود که زرد پررنگ یا به تعبیر ما یک دست روشن خالص چشم نواز فاقع به معنای خالص به یک دست صفراء فاقع لونها. یه نکته ادبی من محضر دوستان عرض بکنم، چون با ادبیات مشکلی که ما تو حوزه داریم اینه که توی مقطع ادبیات میخونیم بعد کتب ادبی را محترمانه رو هم میذاریم دیگه یادمون میرود، بعد مدتی از ادبیات کمی فاصله میگیریم. لذا من یه بار تو این محضر شاهد عرض کردم مرحوم آیت الله العظمای خونساری آسد احمد خونساری تا همین اواخر عمرشون کتاب متول را با کتب ادبی کنارشون بود و مراجعه میکردن اگر نکته لازم بود. لذا همیشه این بحث تو حوزه مطرح بود که تو بحث ادبیات میگفتن برای سالهای بالاتر هم حداقل یک کتاب ادبی منتها در سطح عالی‌تر مطرح بشه که طلبه ها بیگانه نشن، چون اون موقعی که نیاز دارن به ادبیات میخوان استنباط کنن از آیه، از روایت و امثال ذلک، گاهی به خاطر فرار بودن بحث‌های ادبی دستشون خالی است. خب حالا چی میخوام بگم؟ حاشیه رفتم. در کلام عرب هر موقعی میخوان شدت هر رنگ را بیان کنن یه صفت ویژه‌ای به اون اختصاص میدن. مثلا به عنوان نمونه به سیاه پررنگ میگن اسود حالک، به سبز پررنگ میگن اخضر ناظر و هاکذا و هاکذا. در فارسی ما این کار نمی کنیم، وصف نمیاریم به دنبال اون کلمه برای بیان وصف. مثلا پررنگ مطرح میکنیم، کمرنگ مطرح میکنیم، ولی در اینجا خدای متعال میفرماید صفراء فاقع وصف ذکر میکنند. منتها یه نکته ای ممکنه به ذهن مبارک شما فضلای معاصر برسد که صفراء مؤنثه، اصفر مذکره و صفراء مؤنثه. از شبت خدمتون این که چرا فاقع که به عنوان وصف آمده برای صفرا مذکر آمده؟ اگر علمای اعلامی که اینجا هستند و حجج اسلام دامت شوکتهم العالیه این مطلب را به ما گفتند جایزه قطعی است. نشد میشه؟ بفرمید انشاءالله. ببینید گاهی از اوقات وصف به حال خود موصوفه، گاهی وصف به حال متعلق موصوفه. این تو ذهن مبارکتون هست. گاهی میگیم رجل عالم، گاهی میگیم رجل عالم ابوه. اینجا اگر وصف به حال خود موصوف بود گفته میشد صفراء فاقعه، ولی وصف به حال متعلق موصوفه، لونه، صفراء فاقع لونها، یعنی فاقع وصف صفراء نیست، وصف متعلق موصوفه، وصف برای لونه. معلوم شد؟ آفرین. پس بنابراین قاعده تطابقی که ما در ادبیات عرب خونده ایم و معنوس این باش، میگن صفت در فارسی اینطور نیست. در فارسی صفت و موصوف لازم نیست با هم مطابقت کنن. میگن خانواده مکرم، نمیدونم اولش مؤنث صفتش مذکر میاد. هر شبت خدمتون صفت و موصوف باید تطابق باشد، داشته باشد، در معرفه بودن، نکره بودن، مذکر بودن، مؤنث بودن و ها کذا. هر شبت خدمتون صفرا مؤنث اصفره، به جای کلمه فاقه همطور که عرض کردم باید فاقه آورده می شده، ولی گفتن نه، فاقه عرض شود خدمتونی که چون وصف به حال متعلق موصوف است و اگر وصف به حال متعلق موصوف شد، لون متعلق موصوفه، رنگ زرد و به اعتبار رنگ فاقه آمده. باشه، چیکار
نداره؟
نه به حال متعلق از کردم رجلان عالمون ابوه، شما که دیگه از بزرگانید. عرض شود خدمت شما به این که این هم از این نکته تسر ناظرین، همین رنگ زردی که مایه نشاط و شادابی بینندگان بشود. ما موقعی که تأملی میکنیم در این آیاتی که گذشت، مشخص میشود که خدای متعال به خواص بعضی از رنگها در قرآن اشاره کرده که ویژگی رنگها چطوری است، چه خصوصیاتی دارن. یکیش همین رنگ زرده، زرد یک دست پررنگ چشم نوازه و موجب شادمانی و نشاطه. شاید هم علمای اعلام و حجج اسلام که نعلین بفرمایید زرد میپوشیدن، تو بعضی از جاها داره میگه برای روشنایی چشمه دیگه، شما که اهل فضلید. گرچه زارن نعلین طلبگی دیگه بر افتاده، زارن کسی از علما نمیپوشد. طلبهی داشتیم گفتن آخه شما چرا اینطوری عمل میکنید؟ گفت چه فرق بین من و بین آیت الله گلپایگانی، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله گل، دیده بودید شاید که ما بیش بعضیتون دیده بود. گفتن خب خیلی فرق بین شما و گفت نه خیلی فرق نیست، او امامه داره من امامه بودم، عبا داره منم دارم، قبا داره منم دارم، اون نعلین زرد دارد منم نعلین زرد دارم. یعنی دیگه گاهی اینطوریست دیگه، تشابه و اینا زیاد. هر شبت که این هم راجع به این نکته، باز این قوم لجوج دست بردار نیستن. تا الان یه پرسش کردن که بگوید یبین لنا ماهیه، پاسخ دادن میون سال، باز گفتن لونها، پاسخ داده شده زرد پررنگ و یک دست، بازم بلکن نیستن. قالوا ادع لنا ربك یبین لنا ماهیه، به پروردگارت بگو که برای ما توضیح بده چگونه گاوی باشد. ان البقره تشابه علینا، او گاو مورد نظر عرشبت بر ما مشتبه شده. الان نمیدونیم بریم سراغ چه گاوی، حالا در این حال معلومه میون سالو رنگش هم زرد دیگه، حالا ابهامی نیست. میگه نخیر هنوز بر ما ان البقره تشابه علینا و انا انشاءالله نمهتدون. حالا باز آخرین جمله‌ای که گفتن جمله امیدوار کننده است که اگر خدا بخواد مشیت الهی اقتضا بکنه، ما دیگه راه را پیدا میکنیم و جزء هدایت یافتگان خواهیم بود. اینم ادامه اون لجاجت ها. عرض شود خدمت شما بید که این اصرار اونها که برای بار سوم دارن تکرار میکنن، قاعده مشهوری است که میگن هر چه صفات پدیده بیشتر باشه انتخاب که میشود، بفرمایید مشکل تر میشه. هر چه صفات محدودتر انتخاب راحت تر، صفات که اضافه شد دیگه انتخاب مشکله. مثلا اگر در بین 1 میلیارد بگن یه انسان بیارید، خیلی راحت آدم یکی را میگیره میاره، ولی موقعی که مشخصات بیان کرده باید بگرده تو اینا تا اون مورد هدف را پیدا کنه. عرشه و تعبیری داره که الشیء اذا کسرت قیوده عز وجوده، الشیء اذا کسرت قیوده عز وجوده. عرشه و هر چیزی که قیودش بیشتر باشه وجودش کمیابتره، همینه دیگه. اگر تا حضرت می فرمود گاو بکشید، می رفتن یه گاوی از اینجا پیدا می کردن می کشتن راحت بود، ولی حالا گاو داستان پیدا کرده. هر چه خدمت شما بگیم که بحث مشیت الهی که اینجا میگن اینا انشاءالله لمهتدون نکته مهمیست دوستان. لذا در قرآن این که عزیزمون یادآوری ما را میکنن با انشاءالله انصافا بهشون باید آفرین گفت که اگر ما کارها را به مشیت الهی واگذار کنیم تمام کارهامون با عنایت او سامان پیدا میکنن. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا. اینطور نیست که بعضی همون حرفی میزنیم فردا میام پس فردا بریم سال آینده با هم، خیلی راحت تصمیم میگیرید. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله. اگه مشیت الهی اقتضا نکنه شما از اینجا تا دم در نمیتونید برید. وذکر ربک اذا نسیت، موقعی که خدا را فراموش کردی یاد بیار. و قل عسى ان یهدینی، بگو امید است که خدا ما را هدایت کند. یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا، به راهی که نزدیکتر از این هست و به ثواب نزدیکتره خدا ما را هدایت کند. خب این پرسش بعدیشون که مطرح کردن عرض شود محضر شما و این که خدای متعال باز آمد و مسئله دیگری را برای اینها مطرح کرد و اون مسئله دیگر که انشاءالله بعدن هم بهش خواهیم رسید و توضیح خواهیم داد که زلول باشد، خصوصیاتی که در آیه بعد انشاءالله اشاره خواهیم کرد. منتها وعده‌ای که داده بودم خدمتون بگم، اون وعده اینه که چرا بنی اسرائیل این همه بهانه‌جویی و لجاجت کردن. چند تا احتمال در اینجا مطرح شده سریع من عرض میکنم. یک، بنی اسرائیل باور نداشتن که از گاو کاری ساخته باشه. گاو مشکل ما. بنابراین با موسی وارد گفتگو می شدن تا شاید موسی از گفته خودش بازگرده، نه آبلش کنید ما یه چیزی گفتیم. اینا دنبال این بودن که موسی حرفشو پس بگیرن، بگید اشتباهی رخ داده، اصلا گاوی را ذبح نکنید، برید راحت خونه‌تون. دو، گمان می کردن که در گاو خصوصیتیش، این گاوی که حالا بناس منشه پیدا شدن قاتل بشود خصوصیتی داره که موجب برملا شدن وضعیت قاتل می شود. پس هرچی این خصوصیات بیشتر تبیین بشود اینا زودتر به مقصودشون می رسند. احتمال سوم که احتمال بدی نیست، دور از واقع نیست، این احتمال اینه که در این ماجرا اون گروهی که دست داشتن قاتل بودن، توطئه کرده بودن، این آدم را کشته بودن، این سوالات پی در پی را که مطرح میکردن میخواستن رد گم کنند و به تعبیری اخلال در مسیر دادرسی پیدا کنند، اخلال ایجاد کنند و به نوعی میخواستن مفتوشی کنند. هی این گاه رنگ شیه نمیدونم چه هست، مسیر دادرسی را بفرمایید طولانی کنه تا در نتیجه شاید خودشون یه مجالی پیدا کنن که از این معرکه برن بیرون. اما این شیوه برخوردشون با فرمان پروردگار عالم نشانه همطور که عرض کردم لجاجت این هاست. انشاءالله در جلسه بعد آخرین مشخصه‌ای که اینها از حضرت موسی درخواست کرده بودن بیان خواهیم کرد و بعد دیگه وارد نکات بعد. انشاءالله موفق باشید و معید و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد الله علیه.